سلام، من پویش عزیز الدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این قسمت 38 از پادکست لایه 7 که میشنوید. لایه 7 در گروه فیلتر وان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. برای خیلی از ما هوش مصنوعی چهره‌ای شبیه به چت GPT یا ابزارهای ساخت عکس، یه دستیار جادویی که میتونه به سوالهامون جواب بده، تکلیف مدرسه‌مون رو انجام بده و بدون اینکه به دردسر کوکی‌ها و تبلیغ‌های سرسام‌آور ما رو بندازه، چند مدل دستور پخت آش ترخینه بذاره جلو رومون. یه جورایی چهره نوآوری و آینده. اما این تکنولوژی روی دیگه هم داره، چهره‌ای که کمتر دیده میشه ولی خب خیلی هم از قضا جدیه و خیلی هم قدرتمند، چهره‌ای که تصمیم گیره، قضاوت میکنه و کنترل شونات زندگی ما شهروندا رو دست میگیره. حالا سوال اینه، وقتی این فناوری وارد ساختار حکمرانی در ایران میشه، ما باید دقیقاً انتظار چه چیزی رو داشته باشیم؟ اسناد بالادستی مثل سند ملی هوش مصنوعی رو که میخونیم با یه ویترین خیلی خوشگل و جاه طلبانه و آینده نگر مواجه میشیم. صحبت از قرار گرفتن در بین 10 کشور برتر دنیا در حوزه هوش مصنوعی، صحبت از تبدیل شدن به هاب منطقه است، میگن ما میخوایم قطب هوش مصنوعی منطقه بشیم، صحبت از یه حکمرانی هوشمند بر مبنای عدالت داده محوره. اصلا کلماتو ببین چقدر قشنگه. اما وقتی از این ویترین زیبا عبور میکنیم و میرسیم به پشت صحنه، داستان میبینیم یه چیز دیگه است. با بررسی دقیق تر اسناد و تحقیق راجع به وضع واقعا موجود، میبینیم که رویکرد توسعه هوش مصنوعی در ایران نه بر پایه نوآوری و اعتدال و این حرفا، بلکه کاملا دولت محور و امنیت محور شکل گرفت. یعنی چی؟ یعنی توی این پروسه یک قانون جامع و مستقل برای حفاظت از داده‌های شخصی ما وجود نداره. یعنی سوخت این هوش مصنوعی که همون داده‌های من و شماست، بدون هیچ حفاظتی در اختیار سیستمی قرار می‌گیره که سابقه طولانی در استفاده از داده‌ها علیه شهروندانش داره. سوالی که ما امروز در لایه 7 می‌پرسیم دقیقاً همینه: توسعه هوش مصنوعی در ایران به کدوم سمت میره و حکومت اون رو در آینده چطور به کار میگیره؟ برای بهبود زندگی مردم یا نه برای کنترل بیشتر اونها؟ برای اینکه این موضوع رو عمیق‌تر بررسی کنیم، امروز از سحر تحویلی خواهش کردم که مهمون برنامه ما باشه.
سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از سوئد.
سحر جان سلام و خیلی خوش اومدی به پادکست ما.
سلام، مرسی از دعوتتون. خیلی خوشحالم که در این پادکست حضور دارم در این قسمت.
سحر جان، ما یکی دو تا گزارش اخیرا منتشر کردیم. من 6-7 اپیزود قبل‌تر هم در مورد هوش مصنوعی اپیزود داشتم. به نظر میرسه که توسعه هوش مصنوعی در ایران دچار یه بحران حکمرانی شاید بگیم شده و میبینیم که سر کنترل این تکنولوژی و سازوکار قانونگذاریش یه جنگ قدرتی انگار در جریانه. شورای عالی فضای مجازی یه حرفی میزنه، دولت ستاد اجرایی خودشو داره، مجلس به شدت داره فشار میاره که یک سازمان ملی جدیدی ایجاد بکنه. به شکل کوتاهی در این زمینه میخوام ببینم که آیا اصلا زیرساخت هوش مصنوعی به این نقطه رسیده که انقدر سرش دعوا بشه، در واقع این اصلا دندون در آورده که اینا براش دارن دنبال گردو میگردن و این همه صاحب پیدا کرده؟
راله دقیقاً خیلی نقطه خوبیه که شروع کنیم این بحث. و خب من زیرساختی که لازم هست برای مدل هوش مصنوعی رو میگم. قضاوت با شما که چقدرش وجود داره. اصلا ببینیم کجان، اصلا از اینجا به نظرم شروع کنیم. ببینیم همه جای دنیا فرق نداره، حالا ایران، اروپا، شما وقتی یه مدل هوش مصنوعی رو اونم در سطح یک کشور، حالا به وسط ایران داریم صحبت می‌کنیم دیگه، بخواین اجرا بکنین، خب یه سری زیرساخت‌های محاسباتی می‌خواید اول از همه. حالا اینا از این مراکزی که دیتا سنترهایی که دیتا رو جمع می‌کنن، مرکز جمع‌آوری دیتا هست، تا این فضایی که فضای ابری بهش میگن که در واقع دیتا حالا اونجا اطلاعات ذخیره میشه تا یه حدی، بعد اینا باید بررسی بشه، پردازش بشه، یعنی پردازشگر میخواد که حالا یه سری از این پردازشگرها اصلا در سطح جهان ممنوعیت صادرات دارن، حالا دیگه بکنید یا حالا به ایران برسه که اصلا دیگه هیچ. بعد یه سری دیتای خب خیلی وسیع شما میخواین دیگه، اگه قراره که هوش مصنوعی رو اجرا بکنین دیتای وسیع میخواین، مگر اگه نداشته باشین اون دیتا رو، و اون دیتا باید کیفیت خوب داشته باشه، باید نشانه گذاری شده باشه. اگه این وجود نداشته باشه که اصلا نیازی نیست در واقع، و اصلا انجام شدنی هم نیست که از هوش مصنوعی استفاده بشه، یعنی بدون اون دیتا و بدون اون زیرساخت محاسباتی در واقع شما هیچ مدل هوش مصنوعی رو به شکل درستی که بخواید یه نتیجه بگیری نمیتونید ازش استفاده بکنید. بچه‌ها یه نیروی انسانی متخصص میخواد دیگه، که حالا اونا مثلا تخصصهای مختلف باید داشته باشن که بتونن حالا یه قسمتشون روی جمع‌آوری داده‌ها کار بکنن، یه قسمتشون روی مدل‌ها کار بکنن، روی الگوریتم‌ها کار بکنن، فضای ابری کار بکنن، یه تیم میخواد. حالا بعد از اون تازه ما میرسیم به قانونگذاری و شفافیت و پاسخگویی. یعنی وقتی که اینا هست که ما یعنی به این نتیجه میرسیم که ما الان میتونیم اجرا بکنیم، میرسیم اونو که قانونگذاری بکنیم، مثل اتفاقی که مثلا تو اتحادیه اروپا الان داره میفته دیگه. حالا به ایران که میرسیم میبینیم که خب از نظر زیرساخت محاسباتی که اصلا به خاطر تحریم‌ها و به خاطر سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی و مبارزه با غرب و دشمنی با غرب و اینا که اصلا اینا در این حد وجود نداره، ما هنوز یه برق درست نداریم تو کشور دیگه. برق دیگه خیلی میدونید زیرساخت دیگه خارق‌العاده نیست دیگه، اون رو تصور می‌کنی که داری دیگه، اون یه اینترنت پرسرعت در سراسر کشور نداریم، هر چی داریم هی فیلتر کردن، باز دوباره به خاطر حالا این محدودیت هایی که بوده اصلا خیلی از شرکت های بزرگ مخابراتی نیومدن شبکه کشی کنن اونجا، اونم که ند. نیروی متخصص هم که حالا تا حدی این یه دونه وجود داره تو ایران، لااقل نفس جوانی که درس خوندن، حالا اونام نیاز به این دارن که بیان در صنعت واقعا کار بکنن دیگه، هیچی که دانشگاه فقط داره در نمیاد. از بین تمام این چیزا ما رسیدیم به قانون گذاری، یعنی همه اینا رو که نداریم رسیدیم حالا روش قانون. من اینو یه مقایسه کوتاهی میکنم. ببین سیستم‌های امنیتی اطلاعاتی رو تو جمهوری اسلامی دیدید، طرف میکنم 17 تا سازمان امنیتی وجود داره توی جمهوری اسلامی، از اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج و ارتش هم دیدید من شمردم 16 وقتم شد. کار اینا چیه؟ که در واقع جلوگیری بکنن از اینکه نشت اطلاعات اتفاق بیفته دیگه. کار اینا امنیت سایبریه، نشت اطلاعات و جلوگیری از نفوذ دشمنه. خب ما نتیجهشو داریم میبینیم دیگه، نتیجهشو در اون جنگ 12 روزه دیدیم که نفوذ اطلاعاتی یک کشور دیگه که اینقدر اینا همیشه در موردش دشمن میکنن تا چه حدیه. این نشون دهنده یه سیستم ناکارآمده که از بین تمام چیزهایی که لازمه برای اجرای درست یه چیزی، فقط رو سیاست قانونگذاریش و دعوا سر این که کی باید چی کار بکنه و همش دست من باشه میپردازه. نظر من
از نظر سخت افزاری که مشکلات زیاده، حتی این سامان ملی که اینا در نظر گرفتن، چند وقت پیش گزارشی میخوندم که خیلی کارآمد نیست، مشکلات سخت افزاری جدی برای شرکت خصوصی وجود داره، به قول تو جی پی او اصلا وارد نمیشه یا اگه میشه درست تقسیم نمیشه. ولی میخوام ببینم که این تداخل وظیفه و این سردرگمی در تقسیم مسئولیت و قانونگذاری چه تأثیری میذاره بر این اکوسیستم نوآورانه و به صورت به خصوص در حقوق شهروند؟
ببین تأثیر مستقیمش اینه که اولا از راهی که باید یک تکنولوژی بره برای اینکه نتیجه بده منحرف میشه. اولیش رو اینه، دومیش رو نوآوری بند نیروی متخصصی که خارج میشه از کشور. نیروی متخصصی که نمیتونه، جای وجود نداره براش. بازار بسته‌ای که کشورهای مثلا شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات از کشورهای دیگه نمیتونن میان توش سرمایه‌گذاری بکنن. همه اینا هست و در نهایت به چیزی که منجر میشه اینه که ما میتونیم الان بگیم این تکنولوژی در واقع استفاده‌ای در مقیاس کشوری مثل ایران نداره. ممکنه برای این دستگاه امنیتی اطلاعاتی برای تشخیص چهره و مثلا آدم ها تو توییتر دارن چی کار میکنن، تو فضای مجازی چی مینویسن، ممکنه برای اینا استفاده بشه، ولی در حد وسیع‌تر خب هوش مصنوعی که اصلا برای این به وجود نیومده. که یکی از کارکردهای مثلا هوش مصنوعی اینه که مثلا سیستم تامین انرژی رو بهینه‌سازی بکنه، اونم در کشوری مثل ایران که انقدر مشکل انرژی داره، از مشکل برق تا آب همه اینا. یعنی یکی از کارکرداش اینه که میان کشور مدرن در سطح خونه ها، یعنی از خونه ها شروع میکنن که شما چطوری انرژی رو بهینه‌سازی بکنی که بعد برسه در سطح شهر و کشور. هوش مصنوعی برای اینا به وجود اومد، برای جایی که مثلا تصمیم گیری انسانی درست نیست، حالا به خاطر اینکه مثلا استرس وجود داره یا دانش کافی وجود نداره یا تصمیم گیری در ضرب العجل باید گرفته بشه یا چندین پارامتر چندین تخصص نیاز هست برای یه تصمیم، برای این به وجود اومد.
اینجور که متوجه شدم میگی که به جای پیشرفت، جنبه پیشرفت قضیه، اهمیت استراتژیک شو اینا درک کردن و امروز هرچند که چیزی برای دعوا وجود نداره ولی بر سر کنترل داده ها در آینده یه جنگ وجود داره برای حکومت، که تو میگی که از نظر حقوق شهروندی یه جورایی در واقع تاثیرگذاره برای اینکه این مورد استفاده قرار میگیره توسط نهادهای امنیتی و نظامی که خیلی ترسناکه. هر جا به من بگوی که ما توی تحقیقاتی که داشتیم خب با یکی دو روند خیلی نگران کننده مواجه شدیم، مثل اسنادی که بررسی میکردیم. یکی این که در حالی که قانون حفاظت از داده درست درمونی نداریم، یه سری مصوبه فشل وجود داره تو این زمینه، از اون طرف اصرار زیادی، باز دوباره تو بحث هوش مصنوعی که رسیدیم، اصرار زیاد به جمع‌آوری کلان داده ها وجود داره. یعنی خیلی جدی برنامه‌شون اینه که یه سوختی برای، به قول معروف، یه جوری از داده های ما یه سوختی برای این موتور هوش مصنوعی ایجاد بکنن بدون هیچ حفاظتی در جمع‌آوری داده ها. و مسئله دیگه این بود که خب سابقه ایرانو که ما میدونیم در سرکوب، ولی خیلی علنی مطرح میشه که ممکنه که این داده ها در جای بسیار حساسی استفاده بشه. مثلا قوه قضاییه اعلام کرده که سامانه به اسم تناد، اگه اشتباه نکنم، با 110 میلیون رأی قضایی داره برای آموزش از AI استفاده میکنه. من از تو میپرسم به عنوان یه متخصص هوش مصنوعی و پژوهشگر در این زمینه، وقتی که شما یک AI رو با داده های قضایی سیستمی که به سوگیری علیه زنان، اقلیت ها و دیگر اندیشان به صورت عمومی شهره است و سابقه جدی تو این زمینه داره، اون هم تو خلأ یه قانون درست درمون، وقتی این آموزش میدیم با یه همچین داده هایی، اون خروجی این چیه؟ ما باید انتظار چه چیزی بداشته باشیم؟
دقیقا همون داده هایی که باش تمرین میدی هر مدلی رو، نتیجه ای که میده بر اساس همونه. یعنی چیزی خارج از اون نمیاد تصمیم گیری بکنه. و من فکر میکنم جمهوری اسلامی اتفاقا این کار رو، حالا که در سطح وسیع بتونه انجام بده، چون این هم زیر ساختای خودش رو میخواد، اتفاقا میخواد یه جورای جلوی غرب شاید برای حالا یه تصمیماتی که میگیره، مثلا حکمای اعدامی که میده یا هر حکمی که میده، بگه اینو مدل هوش مصنوعی ما جواب داده، این مثلا ما نبودیم، ما نیستیم که فقط داریم میگیم، AI هم داره اینو میگه. بله، خب بله، شما با هر چی که تمرینش بدی از همون هم جواب میگیری. ببین الان مثلا یه طرح تو اتحادیه اروپا هست که میگن خب تعداد مردایی که اصولا در زمینه تکنولوژی و علوم کامپیوتر اینا کار میکنن بیشتر از زناست. خب این واقعیت، میگم وقتی که این دیتا رو، داده ها رو میخوایم نشانه گذاری بکنیم، خب ما فقط الان بینش مردا رو داریم. ممکن هست اینا دچار مثلا تبعیض بشن در آینده، یعنی یه زن به اون مثلا دیتا، به اون داده اونطوری نگاه نکنه که یه مرد داره نگاه میکنه. و چطوری میتونیم اینو بالانس کنیم، چطوری میتونیم اینو درستش بکنیم؟ ببین یعنی چیزایی که، ببین تا کجا حالا در غرب پیشرفت کرده که مبادا این دیتای نشانه گذاری شده، قرارم نیست بر اساس یک سیستم تبعیض گذار نشانه گذاری بشه. حالا اینو چطوری میتونیم بالانس بکنیم که حالا زنها هم حالا در وهله اول نظرشون باشه؟ وقتی که روی اونها تمرین میدی هیچ نتیجه خارج از اون چارچوب نمیگیری.
یعنی یه جورایی این تبعیض رو فقط خود کار میکنه، اتومات میکنه. کاملا درسته. ما یکی از چیزایی که تو تحقیقاتمون متوجه شدیم، تغییر پنهانی کاربری ابزارهایی که اینا ارائه میکنن. مثلا ابزاری مثل دستیار هوشمند اربعین ما داریم که خیلی خیلی هم برای من عجیب بود. ظاهرش ظاهر خدماتیه، اما در زیر ساخت فنیش مثلا تشخیص چهره وجود داره، موقعیت یابی وجود داره که یه جورایی زیر ساخت نظارتیه. خب نمونه های این شکلی زیاده. در این حال توی چیزی اول صحبتات اشاره کردی، تحریم ها هم کشور رو برده به سمت توسعه مدل های بومی و این یه سر قضیه رو برای من ترسناک میکنه. ترکیب خدمات نظارتی با مدل‌های بومی حس میکنم که خطرهای زیادی رو متوجه کاربران و شهروندان میکنه. تو چی فکر میکنی؟ اساساً سمت و سوی بکارگیری از هوش مصنوعی، حالا یه بخشایش رو گفتی ولی در مسئله نظارت هم دلم میخواد که بیشتر راجبش حرف بزنی.
آره حتما. ببین این که اولا بار اول نیست، الان حالا دارن در قالب مدل های هوش مصنوعی این کار میکنن. قبلا اگه مثلا خبرها رو دنبال کرده باشی، فیلتر شکن ها و وی پی ان هایی که تو بازار ایران بود و هست که اصلا معلوم نیست کی طراحی میکنه، از کجا میان، خودشون طراحی میکنن یا یه شرکت مثلا تو روسیه نشسته داره طراحی میکنه، اینا تو خیلی از موارد دسترسی به دوربین و دسترسی به موقعیت و اینا رو میخواست. اصلا یک وی پی ان یا فیلتر شکن چیکار به این چیزا داره؟ یعنی اصلا ماهیت فیلتر شکن یه چیز دیگه است، اینکه فیلتر شکن دوربین شما رو میخواد چیکار کنه، میکروفون شما رو میخواد چیکار کنه، یه بحث دیگه است. حالا اینا از اون گذشتن، یعنی رفتن الان رو اون دیگه خیلی تمرین دارن و قشنگ یاد گرفتن، حالا از این رسیدن به مدل‌های هوش مصنوعی که در واقع اون یه لایه‌ای هست روی همون سیستم‌های نظارتی، یعنی روی اون سیستم‌های نظارتی که قرار میکروفون شما رو فعال بکنه رو موبایلتون، واسه حتی از اون اپلیکیشن استفاده نمی‌کنین فعال بکنه اینا، روی این یه دفعه یه بار میان در قالب فیلتر شکن به شما ارائه میدن، یه بار میان در قالب پیام رسان‌های فارسی اونو ارائه میدن، یه بار میان در قالب مدل‌های هوش مصنوعی دستیار هوش مصنوعی ارائهش میدن. خب یعنی اون زیرش یکیه، اون لایه‌ای که روش میاد که شما باهاش طرفین اون فرق میکنه و اون بر اساس اینه که چی الان تو بازار افراد بیشتر دنبالشن. میدونی چی میگم؟ یعنی ممکنه فردا یه اپلیکیشن دوستیابی مثلا همین اپلیکیشن هایی که حالا هست مثلا تو اروپا این مثلا در قالب این بیان طراحیش بکنه، ولی اون سیستم نظارتی زیرش همونه، اون لایه رویش داره عوض میشه. حالا الان توی این مدل های هوش مصنوعی که حالا دستیار هوشمند اربعین، خب دوباره آره به همین جا داریم میرسیم دیگه که اینو گذاشت سوار اون کردن. حالا الان این شاید افراد محدودی ازش استفاده بکنن، ولی خب در ادامه میتونه مدلای دیگه، دستیارهای دیگه هوش مصنوعی بیاره، مثلا مدلای در با تقلید از مثلا چت جی پی تی و اینا یا هر چیز دیگه، ولی در واقع اون سیستم نظارتی زیرش همونه و اینا فقط برای همین چیزی هست که تا الان صحبت کردیم دیگه، دستگاه امنیتی اطلاعاتی، چطوری اطلاعات افراد رو بگیرن، چطوری افراد رو رصد بکنن، چطوری توی سناریوهای امنیتی اطلاعاتی که میچینن چطوری یه بازیگر پیدا بکنن براش بر اساس اون دیتایی که از افراد دارن. و توی این من باید بگم که حالا در مقایسه با بقیه گزارش‌هایی که من میخونم خیلی پیش رفتن، خیلی زیاد، یعنی برای اینکه سالها به هر حال روی این کار کردن و اینطوریه دیگه.
خب شنیدیم که چطور یه فناوری که میتونه ابزار نوآوری باشه و زیست در رفاه شهروندان رو ارتقا بده توی یک ساختار ناکارآمد و در خلأ قانون چطور ممکنه تبدیل به سلاحی علیه شهروندان بشه. اینجاست که نقش جامعه مدنی، وکلا، حقوقدانان و متخصصین فنی پررنگ میشه. ما نمیتونیم منتظر بمونیم این جعبه سیاه تکمیل بشه و بعد بیایم تازه به فکر مقابله بیفتیم، مثل تقریبا اتفاقی که در اینترنت ملی افتاد. اگر میخوایم آینده امن در عصر هوش مصنوعی داشته باشیم، باید همزمان تو چند جبهه عمل کنیم. حقوقدانا و وکلا باید کمپین بکنن، باید کارزار را بندازن برای تصویب فوری یه قانون واقعی حفاظت از داده. من رفتم تو سایت کارزار که آدما میرن اونجا کمپین میکنن، رفتم دیدم یه دونه کمپین درخواست قانون حفاظت از داده وجود داره، اونم 15 نفر بیشتر امضا نکرد. خب این کمپینای این شکلی رو
حقوقدانا باید ببرن جلو. باید قانونی رو مطالبه کنن که شهروند رو در برابر حکومت و البته شرکت‌های خصوصی سودجویی که از نقض حریم خصوصی شهروندا پول در میارن محافظت کنه، نه قانونی که بیاد بشه ابزار کنترل کاربرها. از اون طرف متخصصای فنی، بچه‌های تکی و دانشگاهی‌ها، کسایی که کار آکادمیک می‌کنن، باید طالب شفافیت الگوریتمی باشن و حق به چالش کشیدن تصمیم‌های الگوریتمی رو به عنوان یه حق بنیادین بیان مطرح کنن. اینا ترم‌ها و اصطلاحاتیه که شاید امروز برای عموم مردم ناشناخته یا کم شناخته است و باید بیشتر و بیشتر و بیشتر راجع بهش صحبت بشه تا تبدیل به یه مطالبه عمومی بشه. تا موقعی که آگاهی ایجاد نشه، خب این یک آرزوی محال. خیلی ممنونم که با من همراه بودی. تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان که این اپیزود بر اساس دو گزارش اخیر اونها در مورد هوش مصنوعی بود و دوستان خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خدافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.